ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ممکنه شما از شنونده های رادیو پس فردا بوده باشید و الان با ما باشید. سلام میکنیم به شما، شمایی که در ایران هستید یا هر جای دیگه و صدای رادیو فردا رو میشنوید در آخرین ساعتهای سه‌شنبه شب 13 خرداد ماه در ایران. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده شما رو همراهی میکنم با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه زنده رو با همکارم حسین قوی می‌کنیم.
با درود فراوان، درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و ستیزه‌جویان روز سه‌شنبه در استان انبار عراق دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رادیو آزادی عراق، در حملات توپخانه به ساختمان بیمارستان عمومی فلوجه 10 تن کشته و 18 تن زخمی شدند. دانشکده کشاورزی فلوجه نیز مورد رگبار گلوله قرار گرفت، اما گزارشی از تلفات احتمالی در این دانشکده منتشر نشده است. طی 5 ماه گذشته نیروهای امنیتی و ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده در استان انبار در حال پیکارند و مناطقی از این استان در دست نیروهای شورشی است. رسانه‌های عربستان سعودی روز سه‌شنبه شمار مبتلایان به بیماری تنفسی مرس در این کشور را 688 تن اعلام کردند و گفتند که 282 تن از آنان بر اثر این بیماری جان باختند. بر پایه این گزارش همینک 53 تن از مبتلایان به ویروس کرونا در عربستان تحت درمان و بستری هستند. ویروس کرونا عامل بیماری تنفسی مرس نزدیک به 2 سال پیش در عربستان سعودی ظاهر شد و به شماری از کشورهای جهان راه یافته است. هفته پیش در ایران اعلام شد که یک زن 53 ساله بر اثر بیماری مرس در کرمان فوت کرده است. روز سه‌شنبه خبرگزاری اسنا گزارش داد که 3 نفر که با فرد فوت شده در تماس بودند به علت ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تأکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود را در اروپا تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می‌گفت افزود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان از این طرح آمریکا استقبال کرد. آقای اوباما از روسیه خواست از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین برای پایان دادن به نارامی‌ها در این منطقه استفاده کند. در ایران به دنبال وقوع طوفان روز دوشنبه در تهران، برخی از اعضای شورای شهر پایتخت از مدیریت بحران در تهران انتقاد کردند. در همین حال سازمان هواشناسی ایران با رد گزارش‌ها درباره احتمال تکرار وقوع طوفان در پایتخت اعلام کرد که پیش‌بینی نمی‌شود در روز سه‌شنبه طوفانی مانند روز قبل رخ دهد. خبرگزاری مهر گزارش داده که معصومه آباد، دبیر کمیته ایمنی شورای شهر تهران، با اشاره به آب گرفتگی جوی خیابان‌ها گفته که معابر گذر آب پر شده بود و موش‌ها به سطح شهر آمده و تهران به شهر موش‌ها بدل شد. خانم آباد در نشست روز سه‌شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه طوفان دیروز در واقع زنگ خطری برای مدیریت بحران پایتخت بود گفت مدیریت بحران اعلام کرد طوفان دوشنبه بحران نبود بلکه یک پدیده تغییر جوی بوده. وی افزود پرسش اینجاست که چرا در یک پدیده تغییر جوی که تنها 25 دقیقه ادامه داشت 5 تن فوت کرده و 350 حادثه در شهر تهران رخ داده است. و در خبر دیگر، علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابله مستقیم با بدحجابی را اقدامی اشتباه خوانده و گفت که بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو بشنوید. فراموش نکنید ما رو میتونید از روش‌های مختلف اینترنت و ماهواره بشنوید و میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در لهستان. طوفان شدید در ایران و توصیه‌های تازه ایمنی و آمادگی در برابر حوادث احتمالی. بیشتر میشنوید اگر همچنان با رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده. همطور که توی خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز یک سفر چند روزه به اروپا وارد ورشو پایتخت لهستان شد و از طرف رئیس جمهور این کشور مورد استقبال قرار گرفت. از فریدون زهنگار بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در آغاز سفر خود به اروپا وارد ورشو شد. سفر باراک اوباما به اروپا در حالی صورت می‌گیرد که بحران اوکراین و درگیری‌های نظامی میان ارتش این کشور و جدایی طلبان روس در شرق اوکراین در جریان است. به همین خاطر بحران اوکراین و سیاست‌های غرب و پیمان آتلانتیک شمالی در کانون گفتگوهای روز سه‌شنبه باراک اوباما با مقام‌های لهستانی بود. آقای اوباما در ورشو از جمله گفت:
تعهد ما به امنیت لهستان و همچنین امنیت متحدان ما در مرکز و شرق اروپا شالوده اصلی امنیت خود ما و غیر قابل دست اندازی است.
ورود آقای اوباما به ورشو همچنین همزمان با 25 سالگی برگزاری اولین انتخابات آزاد در لهستان است. آقای اوباما در ورشو گفت دولت آمریکا برای تقویت حضور نظامی خود در اروپای شرقی تقاضای 1 میلیارد دلار از کنگره کرده است که این سیگنال مهمی برای تعهد آمریکا به این منطقه است. ساعتی پیش از ورود باراک اوباما به لهستان، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم وارد لهستان و با همتای خود در ورشو دیدار و گفتگو کرد. آقای کری هم پس از امضای قراردادهایی با همتای لهستانی خود از جمله گفت:
این آینده لهستان است، آینده همه ماست. آنچه ما امروز امضا می‌کنیم، پژوهشگران، کارخانه‌داران، کارآفرینان، کارشناسان مالی و تعلیم و تربیت آمریکایی و لهستانی را در خدمت تلاش‌های مشترک برای امیدوار کردن و کشف چیزهایی که زندگی را برای ما بهتر و برای مردمان ما شغل ایجاد می‌کند، گرد هم می‌آورد.
And create jobs for our people. قرار است رئیس جمهوری آمریکا در لهستان با پترو پوروشنکو رئیس جمهوری تازه اوکراین هم دیدار کند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا به همراه 6 رهبر دیگر کشورهای بزرگ صنعتی در اجلاس G7 در بروکسل شرکت می کند. این اجلاس قرار بود با شرکت روسیه در سوچی در روسیه برگزار شود، اما 7 کشور بزرگ صنعتی تصمیم گرفتند روسیه را به خاطر بحران اوکراین و به گفته آنها نقش روسیه در بروز این بحران از این اجلاس حذف کنند. موضوع اصلی اجلاس سران G7 مسائل اقتصادی و به ویژه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز اروپا است. آقای اوباما روز جمعه به فرانسه می رود تا در مراسمی به مناسبت 70 سالگی فرود نیروهای متفقین به خاک فرانسه در نورماندی برای جنگ با ارتش آلمان شرکت کند.
گزارش فریدون زهنگار رو شنیدید در مورد آغاز سفر رئیس جمهور آمریکا به اروپا. این سفر چند روزه هستش که در واقع باراک اوباما با ورود به شهر ورشو پایتخت لهستان این سفر رو آغاز کرده. میتونید اخبار بیشتر رو در مورد این سفر اروپایی رئیس جمهور آمریکا از رادیو فردا دنبال کنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همچنان بمانیم در اروپا. بر پایه نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شده، پترو پوروشنکو با کسب حدود 55% آرا رسما رئیس جمهور جدید این کشور شد. مراسم تحلیف آقای پوروشنکو که برای دیدار با باراک اوباما به لهستان سفر کرده، همونطور که تو این گزارش هم شنیدید، شنبه آینده برگزار میشه. در مورد آخرین تحولات مربوط به اوکراین از همکارم بشنویم، آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
سه‌شنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا تقویت امنیت اروپا در پی رخدادهای اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. نشست شورای روسیه ناتو که دوشنبه برگزار شد، اختلافهای بنیادی طرفین پیرامون مناقشه اوکراین را نمایان ساخت. در این نشست نماینده روسیه در ناتو این سازمان را به تحریک دولت اوکراین به خشونت‌ها در شرق این کشور متهم کرد. روسیه همان روز قطعنامه‌ای در محکومیت عملیات نظامی در شرق اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. ویتالی چورکین نماینده روسیه که این ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران گفت:
Our draft demands the immediate cessation of hostilities, urges parties to commit themselves to a sustainable ceasefire.
لایحه ما خواهان پایان فوری خشونت هاست. طرفین درگیر را با آتش‌بس پایدار فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد برای ایجاد کریدورهای انسان دوستانه برای خروج امن غیر نظامیان از منطقه و تأمین شرایط امدادرسانی مساعدت کنند.
به گفته نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، اکثر اعضای شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه را رد کردند. همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیشنهاد روسیه برای امداد رسانی، در حالی که به گفته وی این کشور به طور غیرقانونی سلاح و جنگجو برای تقویت نیروهای شورشی در شرق اوکراین اعزام می‌کند را ریاکاری محض خواند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: کرملین بدون باقی گذاشتن رد پا در اوکراین می‌جنگد. یوری سرگیف نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد موضع روسیه را وقیحانه و غیر اخلاقی خواند و گفت:
A country that has recently occupied and annexed a part of the territory of Ukraine, a country sponsoring terrorism.
کشوری که به تازگی بخشی از اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرده و اکنون حامی اصلی تروریسم و ناآرامی‌ها در شرق اوکراین است، طرحی برای حل این بحران ارائه می‌دهد. کسی که عمدن حریق ایجاد کرده اکنون خود را مأمور آتش نشانی جا می‌زند.
در حالی که درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد، نبردهای اصلی حول اداره مرزبانی لوهانسک که بیش از 800 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین را تحت کنترل دارد و شهرهای سلاویانسک و کراماتورسک پایگاه اصلی شورشیان متمرکز است. دوشنبه شورشیان در استان لوهانسک از وقوع انفجار در ساختمان استانداری که به مرگ دست کم 8 تن انجامید خبر دادند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این انفجار نتیجه حمله هوایی به این شهر و جنایات حکومت کییف علیه مردم خود است. تصاویری که رسانه‌های اوکراینی منتشر کردند دل بران است که انفجار در پی انحراف مسیر موشک رخ داد که جدایی طلبان با آن سعی داشتند یک جنگنده اوکراینی را منهدم کنند. ایگور کاباننکا، معاون وزیر دفاع اوکراین، طی مصاحبه‌ای با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که متهم کردن نیروهای دولتی به کشتن غیر نظامیان جنگ خبری است که بخش از جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین است.
використовують місцеве населення, використовують заборонені прийоми і способи ведення війни, в тому числі заборонені
استفاده از سپر انسانی، گروگانگیری، تسلیحات و روش‌های جنگی که حتی از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده، از ویژگی‌های عملکرد شبه نظامیان است. دولت اوکراین میان کسانی که مخالف و معترض هستند و کسانی که اسلحه به دست شهروندان اوکراینی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و در مقابل نیروهای دولتی مقاومت می‌کنند تفاوت قائل است. با تروریست ها طرفیم و روش های مبارزه با تروریسم در سراسر دنیا یکسان است.
تروریست و متد و سپاسب برادبی و тут чогось нового привнести неможливо.
دریک شول، معاون وزیر دفاع آمریکا که در رأس هیئتی در کیف به سر می‌برد، آنچه فعالیت‌های تروریستی در شرق اوکراین خواند را محکوم و از اقدامات نیروهای دولتی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین حمایت کرد. او گفت: آمریکا آماده ارائه کمک، از جمله کمک‌های نظامی به اوکراین است، اما این کمک‌ها تأمین سلاح را در بر نمی‌گیرد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:13 در تهران پایتخت ایران هست، جایی که شب گذشته طوفان بسیار شدید اون رو در بر گرفت. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اطلاعیه‌ای در مورد رعایت نکات ایمنی و آمادگی در برابر حوادث احتمالی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه صادر کرده. توی این اطلاعیه که بعد از طوفان روز گذشته تهران منتشر شده، از شهروندان خواسته شده تا حد امکان در خانه بمانند و از تردد غیر ضروری خودداری کنند. استفاده نکردن از دوچرخه و موتورسیکلت، عدم تردد در کنار ساختمان‌های در حال ساخت، تابلوهای مستقر در سطح شهر و تیرهای برق از جمله توصیه‌های این سازمان به مردم هستند. اما انتقادها در مورد اطلاع رسانی نکردن به موقع نهادهای مسئول در رابطه با طوفان بعد از ظهر دوشنبه تهران همچنان ادامه داره. جمشید زند.
صبح امروز سه‌شنبه سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به احتمال وقوع طوفان در 21 استان هشدار داد و ساعتی بعد طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت به غرب مازندران رسید. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است پیش بینی می شود طوفانی مانند طوفان روز گذشته تهران با سرعتی احتمالاً کمتر بیشتر استانهای ایران را فرا بگیرد و در برخی از استانها هم بارش رگبار احتمالاً وقوع سیلاب در دهانه رودخانه ها را تشدید می کند. او به ساکنان این استانها توصیه کرده از تردد غیر ضروری و از توقف در ارتفاعات، تراس و بالکن ساختمانها و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. طوفان بعد از ظهر دوشنبه تهران 5 کشته و نزدیک به 50 مجروح به جای گذاشت که به گفته مقامات مسئول پرتاب اشیا و سقوط اجسام از جمله دلایل کشته و زخمی شدن شهروندان تهرانی بود. وضعیت هوای کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم ناپایدار اعلام شده و مسئولان نسبت به وقوع طوفان و گردباد با سرعتی کمتر هشدار داده‌اند. سرعت طوفان روز گذشته در تهران در فرودگاه‌های امام و مهرآباد بین 108 تا 120 کیلومتر در ساعت اعلام شده است. در این بین انتقادها از عدم اطلاع رسانی به موقع و اعلام هشدار به شهروندان آغاز شده است. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته است طوفان روز دوشنبه همه را غافلگیر کرد. به گفته او این موارد قابل پیش بینی است و باید هشدار می‌دادند ولی هشدار ندادند. وبسایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس هم با انتشار اخبار مربوط به طوفان مرگبار روز گذشته در تهران نوشته است معلوم نیست چطور سازمان هواشناسی کشور در عصر اطلاعات و با در اختیار داشتن تصاویر ماهواره‌ای و ایستگاه‌های متعدد هواشناسی وقوع این حادثه بی سابقه را پیش بینی نکرده و اگر این حادثه پیش بینی شده بود چرا آن را به شهروندان اطلاع نداده بود. در مقابل محمد علی عزیز اغلی مدیر کل هواشناسی استان تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از تجزیه تحلیل نقشه ها و تصاویر ماهواره‌ای در ساعت 11 صبح دوشنبه اطلاعیه‌ای صادر شده که در آن آسمان تهران در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همراه با رگبار شدید و رعد و برق پیش بینی شده بود. اما وی در این حال تأکید کرده که نقشه های هواشناسی این سازمان وزش باد شدید را نشان می دهند ولی سرعت باد قابل پیش بینی نیست. آقای عزیز اغلی طوفان و رعد و برق روز گذشته تهران را غافلگیر کننده خوانده و گفته مسئولان تصور نمی کردند شدت وزش باد تا این حد باشد که بتوانند تمهیدات لازم را به کار گیرند. از سوی دیگر محمد اصغری یکی از کارشناسان ارشد سازمان هواشناسی به خبرگزاری مهر گفته است این که گفته می شود روز گذشته بروز طوفان در پایتخت از طریق تصاویر ماهواره‌ای و رادارها رصد شده درست است، اما این تنها یک ساعت پیش از بروز طوفان امکان پذیر بود. او همچنین تأکید کرده که هیچ گونه پیشبینی در سازمان هواشناسی مبنی بر بروز طوفان مانند روز گذشته در پایتخت نشده و برخی سایت ها با دادن این گونه اخبار به دنبال بیننده می گردند. آقای اصغری به خبرگزاری مهر گفته است در بسیاری از کشورهای پیشرفته یک شبکه رادیویی و یا تلویزیونی در اختیار سازمان هواشناسی برای اعلام آنلاین چنین رخدادهایی قرار دارد، اما در ایران چنین امکانی مهیا نیست. اما وی تأکید کرده که روز دوشنبه سازمان هواشناسی بلافاصله پس از مشاهده تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات رادارها به دستگاه‌های مربوطه از جمله ستاد بحران، هلال احمر و شهرداری اطلاع رسانی کرده بود.
در مورد مسئله ضد و نقیضی که مطرح شده درباره طوفان شب گذشته در تهران و همینطور مسائلی که مربوط به طوفانی هست که گفته میشه است امروز و فردا در تهران و بعضی از شهرهای دیگه همچنان طوفان ادامه خواهد داشت، شنیدید جمشید زند گزارش میداد. در سایت ما میتونید داخل اخبار مربوط به همین موضوع رو دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید، آنچه که شما شب گذشته دیدید، یا اینکه در شهرهایی هستید که این طوفان رو باز هم مشاهده میکنید. ما خیلی خوشحال میشیم نظرات شما رو بخونیم، همتون خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم که در مورد این طوفان و واکنش سازمانهای مسئول برای ما حرف بزنید.
در تمام کشورها وقتی که یک طوفانی نزدیک اون کشور میشود از قبل 3-4 ساعت دولت به ملت هشدار میده که در جای امنی قرار بگیریم. حالا جای سوال اینجاست آقایان سپاه پاسداران، شما که میگیم ما میتونیم آمریکا را در عرض یک ثانیه در خلیج فارس کشتیاشو نابود بکنیم، شما تو ایران یک دستگاهی نداشتید که یک طوفان با این عظمتی وارد پایتخت 12 میلیونی کشور ایران شده خبر نداشتید شما؟ پس چطوری میخواییم با آمریکا به جنگیم؟
خواستم میگم در مورد این طوفانی که تو تهران اومده از جمعه که امام جمعه میخوان در مورد نماز جمعه خطبه نماز جمعه صحبت کنن، دائم حالا صبر کنین میگن چی به خاطر بد حجابی یا به خاطر نبودن دین اسلام و این حرفا طوفان بر سر تهران نازل شد.
هموطنان عزیز ایرانی من باید آماده باشن که همین امروز فرداست که ائمه جمعه این مسئله طوفان رو نسبت بدن به بدحجابی و باز دوباره یک بگیر و بندی رو شروع کنن.
آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران، شما قیم مردم نیستید، شما هیچ کاره هستید، شما از خشم خدا بترسید. روز گذشته خشم خدا را یک نمونه کوچکی در تهران دیدید. روزی میرسد که هیچ کدام از شما نیستید.
آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد، تا حالا کی شنیده که با شلاق چینی کتی بره بهشت؟
حکومتی که خودش به آراء ملت خودش بی‌اعتنایی کرد و احترام نگذاشت، حالا هیئتی رو فرستاده به سوریه که آراء ملت سوریه رو رصدیابی کنند. خیلی جالبه.
می‌خواستم خواهش کنم این پیام من برای آقای روحانی پخش کنید. خواستم بهشون بگم که تمام حرفا و حقوقش رو مردم ایران میدونن. این حرفای قشنگ رو نمیخواد تحویل مردم بدین که 4 نفر هم براتون دست بزنن. این یه نوع جدید سیاه‌بازی شماست با آقای خامنه‌ای و دار دستهاتون. بس کنین دیگه آقایون، بس کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن بقیه پیام های شما هستیم. نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار ILO از یک هفته پیش با شرکت نمایندگان کارفرمایی و کارگری کشورهای عضو در شهر ژنو سوئیس شروع شده. از ایران هم هیئتی به عنوان نمایندگان کارفرمایان و کارگران برای شرکت در نشست سالانه این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد به ژنو رفتند. بر اساس گزارش‌ها مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سفر چند فعال کارگری به ژنو به دعوت یکی از اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری جلوگیری کردند. بهروز کارونی.
کانون مدافعان حقوق کارگر با ارسال نامه‌ای برای سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده است که نمایندگانش نتوانستند به ژنو بروند. این تشکل صنفی اشاره کرده است که 2 نماینده‌اش به نام‌های محمد جراحی و شاهرخ زمانی زندانی هستند و نمی‌توانند به عنوان نمایندگان این نهاد در نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شرکت کنند. این 2 فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شدند. این در حالی است که آنها تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری در جهان تأکید می‌کنند که این محکومیت‌ها به دلیل فعالیت‌های صنفی‌شان صورت گرفته است. در سالیان اخیر شماری از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند، از جمله رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده. کانون مدافعان حقوق کارگر در این مورد اشاره کرد که آقای ابراهیم زاده پس از حمله ماموران زندان اوین به زندانیان سیاسی بند 350 هنوز ممنوع الملاقات است و خانواده‌اش هیچ خبری از او ندارند و تنها به آنان گفته شده که تجدید محاکمه شده است. این تشکل صنفی در کنار این موضوع به آنچه ادامه محدودیت فعالیت‌های کارگری در ایران نامید پرداخت و افزود اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری همچنان ممنوع است و با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. اشاره کانون مدافعان حقوق کارگر به بازداشت‌های گسترده روز جهانی کارگر در تهران بود. در حال حاضر تمامی بازداشت شدگان به جز جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران آزاد شدند. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره نامه کانون مدافعان حقوق کارگر و اشارهش به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری میگوید:
کانون مدافعان حقوق کارگر سعی کرده که گزارشات رو بده و این گزارشات هر ساله، حتی همین امسال هم طرف کنفدراسیون بین‌المللی ترجمه میشه به چندین زبان و در سالن‌ها پخش میشه و به نمایندگان داده میشه برای خوندن و نتیجه گیری و تصمیمات خودشون. و تا به امروز هم ایران رو به هیچ وجه نهادهای کارگری به رسمیتش نشناختن در رابطه با وسایل حقوق کارگری، و این ادامه خواهد داشت تا زمانی که ما اولا ببینیم تشکلات مستقل به وجود بیاد به دور از چیزهای دولتی و نمایندگانشون آزاد بتونن بیان و خودشون اونجا بحثشون رو بکنن.
به نوشته کانون مدافعان حقوق کارگر، جو اعراب و وحشت بر فعالان کارگری حاکم است و همچنان از فعالیت آنان جهت احقاق حقوق کارگران جلوگیری می شود. البته اینها بخشی از نامه کانون مدافعان حقوق کارگر به سازمان بین المللی کار است. در بخش دیگری از این نامه نوشته شده که حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران که 609 هزار تومان در ماه است، کفاف زندگی کارگران را نمی دهد و به اعتراف مقام های مسئول یک سوم خط فقر است. مهدی کوهستانی نشد.
بحث اساسی که تو سازمان جهانی کار توی چند سال هستش و دائم راجبش بحث میکنن که دولت ها بعد اینو به رسمیت بشناسن، کار شایسته است. کار شایسته یعنی دستمزد عادلانه، که این یکی از مسائل و مواردیه که هر ساله داره راجبش بحث میشه و کانون هم در همون راستایی که میبینه که دستمزدهای ناعادلانه و به زیر فقری که کارگران دریافت میکنن، و در بسیاری موارد ما میبینیم که کارگران دستمزد واقعی رو نمیگیرن به خاطر اینکه حتی اینا قرارداد سفید امضا دارن، اونا این هم رعایت نمیکنن. و شما نگاه میکنید که در رابطه با زنان که در خیلی جاها یک سوم حقوق میگیرن، در رابطه با جوانان هم که خیلی جاها ازشون بیگاری میکشن، و کانون در همین راستا این بحث کار شایسته رو داره مطرح میکنه.
کانون مدافعان حقوق کارگر در پایان نامش از سازمان بین المللی کار خواسته است تا مسائل مطرح شده را در نشست سال جاری خود مورد بحث قرار دهد و از نمایندگان ایران در این زمینه ها سوال کند.
گزارش بهروز کارانی رو از رادیو فردا شنیدید. آخرین گزارش این ساعت ما رو هم بشنوید. استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرده به تظاهرات اعتراض‌آمیز پناهجویان در یکی از اردوگاه‌ها در جزیره کریسمس پایان داده. جزیره کریسمس در 2600 کیلومتری خاک اصلی استرالیا واقع در غرب این کشور هست. در این گزارش گفته میشه عده‌ای از پناهجویان زخمی شدند ولی به هویت زخمی شده‌ها اشاره‌ای نشده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این تظاهرات به مدت یک هفته ادامه داشته. از نادر صدیقی بشنویم.
روز سه‌شنبه به گزارش خبرگزاری فرانسه، تازه‌ترین عملیات ماموران انتظامی استرالیا برای پایان دادن به اعتراض‌های پناهجویان در جزیره کریسمس 6 زخمی بر جای گذاشته است. 7 تن از پناهجویان نیز به نشانه اعتراض لبهای خود را دوختند. تظاهرات یک هفته‌ای پناهجویان در اعتراض به مرگ رضا براتی، پناهجوی ایرانی صورت گرفته که در یک حرکت اعتراض‌آمیز پناهجویان در بازداشتگاه دیگری در جزیره مانوس بر اثر ضربات وارد جان باخت و تیهان 69 پناهجوی دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیته ائتلافی پناهجویان گزارش داده که جوخه ای از ماموران مجهز به باتوم پناهجویان را مورد حمله قرار دادند و تعدادی از آنها را به شدت زخمی کردند. اسکات موریسون وزیر امور مهاجرت استرالیا گفته است که از تظاهر کنندگان خواسته شده بود تا پراکنده شوند و بسیاری از آنان نیز به خواسته پلیس عمل کردند. این وزیر کاوینی استرالیا همچنین گفت که گروه کوچکی از پناهجویان رفتاری سرکش و به دور از همکاری با ماموران داشتند که موجب واکنش آنها شده است. آقای موریسون اضافه کرده که 2 تن از پناهجویان زخم‌های اندکی برداشتند و 4 تن از زخمی شدگان نیز به علت شکستگی استخوان به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری فرانسه در ادامه میگوید که خانم سارا هانسن یانگ از اعضای حزب سبز در سنای استرالیا به شبکه رادیو تلویزیونی این کشور گفته است که برخی از کارکنان اردوگاه در تماس با او نسبت به واکنش شدید ماموران ابراز نگرانی فراوان کردند. به گفته این سناتور استرالیایی، بعضی از پناهجویان معترض به شدت زخمی شدند. و بر اساس سیاست دولت استرالیا، پناهجویانی که با قایق به مرزهای این کشور نزدیک می شوند، در اردوگاه‌های ویژه در جزایر واقع در اقیانوس هند در بازداشت به سر می برند تا به وضعیت آنان رسیدگی شود. مدت بازداشت این گونه پناهجویان اما هیچ گونه محدودیتی ندارد.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. متشکرم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا باشید.